بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شرط دوم از شرایط خیار تأخیر این بود که بایه تمام سمن را قبض نکرده باشه، و چون سمن را قبض نکرده ضرر بایه زیاده. بعد شیخ انصاری فرمود که و قبض البعض که لا قبض. قبض بعضم مثل لا قبض حساب می شود. اگر بعض سمن را گرفته، بعضش را نگرفته، اینم کل عدم، مثل عدم قبض. دیروز یه دوتو اشکال ادبی عرض کردم، یه عبارت داره که گفتم همین قبض البعض، الف و لام سر البعض اشکال داره. یه اشکال ادبی دیگرش هم اینه که قبض البعض که لا قبض، الان اینجا حرف جر کاف سر لا اومده که حرف نفیه، یعنی حرف سر حرف در آمده. این مثل این که شهید صدر یک کتابی داره البنکو اللاربوی، الف و لام سر لا در اومده، بانک اللاربوی، حرف سر حرفه، و این تو عربی فصیح درست نیست. اینجا هم شیخ انصاری همین کار کرده، قبض البعض که لا قبض. این خلاصه حالا از نظر ادبی درست. خواهم می اگر که کسی بگوید که لا قبض کلن یک کلمه است، اگر کسی اینو بگه که اینجوری خواهم نیست، دوت کلمه است. عرض کنم ایشون هم همین رو میخواد بفرماید که ترکیبش مثلا شبیه همین رو تو مثل لا حول ولا قوت الا بالله تو لای نفی جنس گفتن که ترکیب میشه لا با اسمش یا ترکیب نیست، همون جای اینا رو بود. خب حالا اینو برای این مطرح کردم که مرحوم شیخ درباره مبیع میگوید قبض بعض المبیع آیا لا قبض است یا قبض است یا تفصیل. بین درباره مبیع گفته سه احتماله، و فی کون قبض بعض المبیع کلا قبض لظاهر الاخبار او کل قبض لدعوا انصرافها الى صورت عدم قبض شیء من او تبعیض الخیار. اگر که مشتری بعض مبیع و اخذ کرد، بگوییم اخذ بعض مبیع مثل اینه که هیچیش را نگرفته، یا اینکه بگوییم مثل اینه که همش را گرفته، یا اینکه بگوییم اون مقداری که قبض کرده دیگه خیاری توش نیست، اون مقداری که قبض نکرده خیار هست. یعنی سه تا احتمال اینجا شیخ ذکر کرده، اما درباره یه سمن که میرسه فقط یه احتمال ذکر کرده. درباره سمن میفرماید قبض بعض سمن که لا قبض، اما قبض مبیع و میگوید سه احتمال داره. شاید علت اینکه شیخ اینجور تفصیل قائل شده، اونجا گفته سه احتمال اینجا نفرموده، شاید علتش این باشه که در مورد قبض بعض الثمن روایت داریم. حالا روایت درسته یا درست نیست، ولی روایت در موردش هست. همون روایت عبدالرحمن ابن حجاج که میگفت که محمل را خریدم و اعطیتو بعض الثمن، بعض پول را دادم. و فهم ابوبکر ابن عیاش هم همین را مؤیده، یعنی دلالت میکنه بر این که قبض بعض ثمن که لا قبض. بنابراین چون هم روایتی هست و هم فهم یک قاضی مؤیدشه، اینجا شیخ سه تو احتمال ذکر نکرده، فرموده که قبض بعض ثمن مثل اینه که هیچی قبض نکرده باشه. اما درباره مسمن، درباره مبیع، چون هیچ روایتی دلیل اجتهادی نداریم، سه احتمال مرحوم شیخ ذکر کرده. این نکته اول. نکته بعدی این که شیخ فرموده که والقبض بدون الاذن کعدمه، اگر که بایع ثمن را قبض کرد اما بی اجازه، بی اجازه مشتری، بایع اومد پول رو برداشت، این قبض بدون اذن که عدم القبض، مثل اینه که اصلا قبض نکرده باشه. دلیلی که مرحوم شیخ آورده اینه که می‌فرماید ظاهر روایات این بود که قبض باید با اذن باشه، به خاطر اینکه تو روایات همش می‌فرمود مشتری ثمن را بیاورد. ببین مثلا تو روایت اینطوری بود اجی او که به ثمن، پولتو میآورم، پولتو میآورم، این ظاهرش اینه که یعنی مشتری خودش با میل، با رغبت با یه پول رو بیاره بده. پس اگر بایع برداشت، این برداشتن کل عدمه. علاوه بر این که هدف این بود که بایع ضرر نکنه، اگر بایع پول مشتری را بی اجازه برداره، حق تصرف در این پول نداره، و چون حق تصرف نداره پس بایع داره ضرر میکنه، چون جنس و فروخته، پولی هم که گرفته حق تصرف نداره، پس بایع ضرر میکنه. بعد شیخ انصاری میفرماید که نعم لو کان القبض بدون الاذن حقا، بله اگر که بایع بی اجازه قبض کرد و این قبض بی اجازه حق باشه، یعنی بایع حق داشت که بی اجازه مشتری ثمن رو برداره. مثلا فرض کنید که خود بایع به مشتری میگه که این مبیع بیا ببر، تمکین کرد از بردن مبیع، وقتی بایع مبیع و حاضر تحویل بده و تمکین کرده که مبیع و تحویل بده، حق دارد ثمن رو مطالبه بکنه. اگه مشتری مبیع و نگرفت، اینجا بایع میتونه پول رو برداره، میگه چون من مبیع و حاضر بودم بدم، چون مبیع و حاضر بودم بدهم، ثمن رو حق دارم بگیرم. اینجا اگر که بایع تقاسن ثمن را برداره به حق. شیخ انصاری می‌فرماید که فالظاهر و عدم الخیار لعدم دخوله فی منصرف الاخبار، اینجا ظاهر اینه که بایع دیگه خیاری نداره، علت این که خیار نداره اینه که این داخل نیست در منصرف اخبار. این منصرف اخبار رو میخواستم توضیح بدم. توی روایات همش اینه که مشتری پول رو نیاورد. معنای این که مشتری پول رو نیاورد یعنی این که پول به دست بایع نرسیده. اما تو روایات اسمی از این نیست که این پول به دست بایع نرسید حق بود یا ناحق بود. ولی با توجه به این که تو روایات همش صحبت اینه که مشتری پول را بدهد، مشتری پول را بدهد معنیش اینه که یعنی وقتی پول میاد تو دست بایع به حق اومده باشه تو دستش، یا به عبارت دیگه با اذن پول به دست بایع برسد. پس انصراف روایات اینه که پول تو دست بایع معل اذن باشه. این انصراف رو از کجا به دست میاریم؟ از اینکه همش میگفت که مشتری پول را بدهد. ظاهر این که پول رو بده اینه که یعنی با رضایت داده. خب وقتی ظاهر روایات اینه که پول معل اذن باشه، پس اونجایی که بایع خودش برداشته اما به حق برداشته، اینم همون میشود. یعنی اینم همون معل اذن میشود. وقتی معل اذن بود دیگه خیاری نیست. حالا این الان میرسم. خب این توضیح این فرمایش شیخ. بعد شیخ انصاری میفرماید که بعضی ها گفتن که اصلا این بحثا مورد نیاز نیست، به خاطر اینکه همیشه در عنوان مسئله میگویند مبیع اقباض نشده باشد و ثمن قبض نشده باشد. در طرف مبیع میگن اقباض، اقباضم باب افعال متعدیه، یعنی این که بایع مبیع را تحویل نداد. اما در مورد ثمن میگن قبض نشده باشه. قبض نشده باشه یعنی این که پول به دست این آقا نرسه، نه این که مشتری نداد پول به دست این نرسید، چه این که خودش بر نداشت یا این که او نداد، فرقی نمیکنه. یعنی در طرف ثمن قبض میگن که ثلاثی مجرده، اما در طرف مبیع اقباض میگویند. بنابراین اصلا اذن مشتری ملاک نیست. ملاک اینه که پول برسه به دست بایه. خب بله، اما چون در خصوص این مسئله همش گفتن که قبض و اقباض، چرا تنافی داره؟ اگر که اذن شرط بود خب دوتاشو میگفتن اقباض ثمن اقباض مثمن، این که یکی گفتن قبض یکی گفتن اقباض. اینو شیخ فرموده. بعد حالا یه چیزم من اضافه میکنم، اون اضافه اینه که شاید هم مثلا کسی بگوید این که تو روایات اومده بود که مشتری پول را بیاورد، اینا شاید از باب طریقیت باشه نه از باب موضوعیت. یعنی هدف این نیست که مشتری پول را بیاره، هدف اینه که پول برسه به دست بایه. حالا چه این که مشتری بیاره برسه به دست بایه یا بایه خودش برداره. یعنی این آمدن اجی و کب سمن هیچ خصوصیتی توش نیست. بشود طریق بر وصول الاید البایع. اینم حالا اضافه. بعد شیخ انصاری میفرماید که ولی اینها ملاک نیست. علت این که اینا ملاک نیست، علتش اینه که توی این مسئله دارن فرض مسئله را از طرف بایع میگویند، چون از طرف بایع دارن مسئله رو میگن، میگن بایع مبیع و تحویل نداد، ثمن رو نگرفت، اونو میگن اقباض، اینو میگن قبض. اگر که میخواستن مسئله رو از دو طرف مطرح کنن، یعنی هم از طرف بایع هم از طرف مشتری، میگفتن که عدم اقباض مبیع و عدم اقباض ثمن. اگرم مسئله رو از طرف مشتری فقط بخوایم مطرح کنیم، باید بگوییم که عدم اقباض ثمن و عدم قبض مبیع، یعنی از باب اینه که مسئله رو از اون طرفی مطرحش کردند. اینا فرمایش شیخ انصاری. بلکه دو تا نکته اینجا عرض میکنم. نکته اول اینه که اصلا ببینید همیشه این فقه ما همینطوری است، این مسائلی که ما داریم بحث میکنیم، این علمایی که این مسائل رو طرح کردن، اینا عرب نیستند، اینا عجمند، و این عربی رو هم که حالا مسائل عربی میگند، این حالا خلصه یه عربی ایرانیه، این عربی عربی نیست. درستش اینه که اگر که بخواید مسئله رو ولو از طرف بایع مطرح کنید، اصلا کلمه اقباض و قبض غلطه، هر دوتاش. باید اینجوری بگوییم، بگیم که تو عربی اقبض یقبض و اقباض، اقباض المبی، این اصلا غلطه. اقباض منش این است، قبضه برای شمشیر درست کردن، دستگیره برای شمشیر درست کردن، اینو بهش میگن اقباض. بله مقبض. پس اقباض که اصلا ربطی نداره که بگیم اقباض کرد یا اقباض نکرد یا تحویل داد یا نه، اصلا اقباض به معنی تحویل دادن نیست. این یک نکته که اقباض کلن غلطه. بله بله، قبض درست، خود ثلاثه مجردش متعدیه، اما چی؟ حالا میرسن الان روایت میرسن، این مطلب دومیه که خواهم گفت، فعلا همین از نظر لغت بگم. نکته دومم اینه که کلمه قبض متعدی همجور که حاج آقا فرمودن، ولی و این کلمه متعدیست هم به نفسه هم با حرف جر. قبض علیه یا قبض انه، اینا همه به کار رفته تو عربی، ولی مهم اینه که قبضه با تشدید با به افعال اونه که به معنی تحویل گرفتنه، نه قبضه. این که میگیم قبض سمن کرد یا نه، این قبض اینجا نباید اصلا به کار بره، اینجا باید بگیم که قبض سمنه نه قبض سمن، یعنی اصل این دوتا کلمه غلط داره به کار میره، و اون وقت این که مسئله فقهی رو هم روی کاربرد غلط دوتا کلمه مبتنی کردن، همش میشه اشتباه اندر اشتباه. نه حالا اخذ به کار مردن که خیلی بهتر بود، ولی بینی اشتباه مسئله این است، دوتا کلمه رو فقها اشتباه به کار بردن، بعد وقت روی این اشتباه دارن مسئله شرعی بار میکنن، میگن چون اون اقبازه با یه تحویل دادن باشه، این چون قبض تحویل گرفتن، باید یکیش میشد کلمه قبضه. حالا روایت الان میرسم، الان میرسم روایتو. فعلا بینید دارم میگم که یه طرح غلطی تو مسئله مطرح شده و رو طرحش هم دارن فتوا میدن. خب بلدیم خیلی ولی من دارم عرض می‌کنم اصلا کلمه غلطه. این مثل اینه که همیشه مثلا فارسی ما میگوییم تنقید، یکی یکی رو تنقید کرد، نقد کردن. اصل کلمه غلطه. عربی دسپولی، لور دسپولی داریم ولی عرب دسپولی نداریم. شهید اول و شهید ثانی هم عربند، ولی من یه وقت یه مقاله نوشتم درباره اشتباهات ادبی شهید اول و ثانی، یعنی همین هم که عربند چون با عجم قاطی شدن زبان مادریشو یادشو رفته. بله بله. خب این که ببینید پس اصل این دوتا کلمه غلطه، یعنی غلط تو کلمات فقها ها به کار رفت. و اما توی روایات ببینید چی تحویل دادن، باید بگوید که قبضهو، قبضهو با تشدید. ببینید و اما توی روایات، بعد شیخ انصاری همش داره بحث میکنه که وقت تو روایات اقباز اومده یا قبض اومده، که عرض کردم این دوتا کلمه غلط. اونی که ما تو روایات داریم اینه، روایت علی ابن یقطین، سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیعه ولا یقبضه صاحبه بلا یقبض سمنه. حالا اینا تو کلام امام نیستن، کلام راویه، ولی حالا بینید تو کلام راوی بلا یقبضه صاحبه، یعنی مشتری مبیعو نگرفت، مشتری مبیعو تحویل نگرفت. این که اقباض نیست، که شیخ میگفت که توی مبیع اقباض، این لا یقبضه صاحبهوه. پس توی مبیع که شیخ میگوید طرح مسئله اینه که بگوییم اقباض، اینجا که اقباض نیه قبضه، بلا یقبضه صاحبهو، بلا یقبض سمنه، و بایم سمن را قبض نکرد، که گفتم اینجا هم باید بگوییم که چی؟ قبضه، بابت افعالس و تشدید. البته حالا این چون تو کلام راویه، این که ملاک نیه هیچ کدامش. قال امام علیه السلام فرمود العجل بینهما ثلاثة ایام فإن قبض بیعه. إن قبض بیعه یعنی إن قبض المشتری المبیع، قبض المشتری المبیع، این نه اقباض توی مبیعه و نه قبض تو سمن، هیچ کدامش نیست، هیچ کدام نیست. این تنها روایتیه که داریم، بقیه روایات هم که اصلا کلمه قبض و اقباض نبود، کلمه آمدن و نیامدن و اینکه رفت پول بیاورد و نیامد. این راجع به این مطلب. اون هم همینجور من اتفاقا تو ذهنم این بود که امروز این کتاب لغت قاموس رو بیارم این عبارتشو بخونم، بعد دیدم دیگه کتاب زیاد میشه، قاموسم بزرگ بود نیوردم، ولی قاموسی یه نگاهی بکنی همینا رو گفته، قاموس فیروزآبادی. خب نکته بعدی اینه که آقای نائینی رضوان الله علیه اومده فرموده که اگر بایع سمن را عدوانن برداشت بی اجازه مشتری، بایع خودش را پول رو برداشت. ما تا حالا گفتیم که خب بایع حق تصرف نداره چون عدوانن برداشته، و چون حق تصرف نداره بایه هنوز ضررش به جای خود هست و لذا خیار دارد. آقای نائینی اومده فرموده که وقتی بایه عدوانن سمن رو برمیداره اصلا خیارش ساقط میشه، نه اینکه خیارش باقیه. علتش اینه که اسقاط خیار جزء ایقاعاته، مثل طلاق ها یا مثل مثلا وقف. طلاق که ایقاع دیگه قبول نمیخواد، همین که بایع سمن رو برداشت معناش اینه که اسقط تو خیاری، من خیار خودم رو ساقط کردم. بنابراین دیگه اصلا کل بحث منتفی میشه. بحث این بود که وقتی بایع خیار دارد و سمن رو برمیداره، با اینکه سمن به دستش رسیده خیار باقیه یا نه. بحث این بود. آقای نائینی میفرما خب این پولی که برداشته خیارش ساقط شده. این دقیقا مثل اونیه که تو مثلا خیار مجلس یا خیار حیوان اونجا هم میگفتن اگر کسی مثلا فرض کنی کنیزی رو فروخت در زمان خیار مثلا بعتیه کرد، میگفتن خود به خود خیارش ساقط میشه، این اسقاط خیاره. روایت هم داریم. این فرمایش آقای نائینی. بعضی ها به آقای نائینی اشکال کردن، گفتن که بحث ما اینه که بایه سمن را عدوانن برداشت اما به قصد اسقاط خیار نبوده. قصدش این نبود که خیار رو اسقاط کنه. یعنی بحث اینه که این سمن به دست بایع رسید و بایع هم قصد اسقاط خیار ندارد و همون چیزایی که معمولا بحث میکنن، میگن که مثلا عقودم تابع قصدند و ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقع و امثال حرف. خواهم خب فعلش دال بر اسقاط، اما این قصد اسقاط نداشته. آثار بعضی ها که ما کار نداریم. آثار شرط خیار این بود که نگرفته باشه. خب حالا که این گرفت این و این گرفتن هم کل عدمه، پس خیارش باقیه. خیلی همین که مبرزی نداشت میگه اصل عدمشه دیگه. این فرمایش، این جواب بعضی از شاگردان آقای نائینی به آقای نائینی، ولیکن حق با آقای نائینیه و این اشکالی که شاگرد ایشون به ایشون کرده وارد نیست. علتش اینه که این درسته که اسقاط خیار از ایقاعات، و اینم درست است که هر عملی یا قولی میتواند مسقط خیار باشد که قصد اسقاط خیار باشه و در ما نحنفی هم قصد اسقاط نبوده. اینا تا اینجا درست، ولی مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در بحث اعانه بر اسم، این که قرآن میفرماید لا تعاونوا علی الاسم، اونجا مقدس اردبیلی اینا فرموده اعانه بر اسم یکی از دو چیزه، یکی از این دوتا به صورت مانعت الخلو، یا قصد اعانه داشته باشه، مثلا قصدش اینه که اینو کمک کنه، یا قصد اعانه نداشته باشه ولی عرفن بگوین اعانه هست، اینم اعانه است. یه چیزی که عرف میگه اعانه است با اینکه اون آقا قصد اعانه نداشته. این فرمایش مقدس اردبیلی کاملا حرف درستیه، آقایونم قبول دارن حرفشونها. این حرف مقدس اردبیلی تو ما نحن فیه میگیم، میگیم اسقاط خیار به دو چیزه، یکی از دو چیز، یا باید قصد اسقاط خیار داشته باشه، یا اگر قصد اسقاط خیار ندارد عرفن بگویند این فعل یا این قول دال بر اسقاطه. همون که تو روایت میگفت که فذلک رزن منه بالبیع ولا خیار. این فذلک رزن منه بالبیع یعنی رضایت نوعیه، نه رضایت شخصی. همین. نه 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 من اصلا نگفتم قصد میخواییم، نه این که همون اشکال بود، من که نگفتم قصد میخواییم، ایشونم همین اشکال کرد. ایشونم ببینیم من اینجوری عرض کردم، گفتم ملاک اینه که یک عملی یا یک قولی، یه فعلی یا یک قولی دال بر رضا باشه و اسقاط خیار. خب و آه. یا عرفن و ما نحنوفی برداشتن سمن شخصا دال بر رضا نیست، اما عرفن دال بر رضا هست. دقیقا مثل اون وطیه جاریه ها، وطیه جاریه شاید این آقا قصد نداشته اما عرفن دال بر رضا است. روایت هم همینه، میفرماده فذلک رزن منه، این رضایت یعنی رضایت نوعی نه رضایت شخصی، شخصا این رضایت ندارد ولی عرفن رضایت دارد. پس فرمایش آقای ناینی درسته، اونجایی که عدوانن سمن را برمیدارد خیار ساقط میشود. نمیسازه، بله بله، ولی چون خیار خلاف اصل بود حداقلش رو باید بگیریم. نکته آخری اینه که حالا دیگه این نمیرسم فردا انشالله، بحث این که آیا اگر که با یه مثلا سمن رو اخذ کرد و بعدن مشتری اجازه کرد، این اجازه مشتری کاشفه یا ناقله یا یه چیز دیگریست که حالا احتمال سومی ان شاء الله فردا عرض میکنه. و صلی الله علی محمد و آله. اینجا خیار صادق میشه. میخوام این چون شیخ نگفتیست که کاشف یا ناقل، شیخ فرموده کاشف یا منتقل یا مثبت، اینو میخوام بس کنم مثبت بودنم یا چون